سوره مبارکه فجر.
سوره مبارکه فجر 89 سوره قرآن است که پس از سوره غاشیه و قبل از سوره بلد در قرآن کریم قرار دارد. سوره مبارکه فجر از نظر ترتیب نزول 10 سوره قرآن کریم است که پس از سوره لیل و قبل از سوره مبارکه زها در مکه بر پیامبر عالی مقام اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و بر همین اساس نیز جزو سوره های مکی به شمار می آید. سوره مبارکه فجر 30 آیه، 139 کلمه و 597 حرف دارد. سوره مبارکه فجر در جزء 30 قرآن کریم قرار دارد و از نظر حجم نیز جزو سوره های مفصلات و از گروه اوساط محسوب می شود. سوره های مفصلات از نظر حجم به 3 دسته طوال، اوساط و قصار تقسیم می شوند. سوره فجر از آنجا که با سوگند به فجر آغاز شده جزو سوره های 15 گانه اقسام به شمار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم للحجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد سوره مبارکه فجر است. یکی از محورهایی که در این سوره مطرح شده مطالب مربوط به امتحان و آزمایش انسان هاست که این محور بزرگی در زندگی بشر است. قرآن کریم در آیات 14 به بعد این سوره می فرماید ان ربک لبالمرصاد تأمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. یعنی این که پروردگار شما در کمین شماست. البته کمین پروردگار همچون شکارچی نیست که بخواهد انسانها را به دام خود بیندازه و اونها را شکار بکنه و به نفع خود استفاده بکنه. تعبیر زیبایی داره قرآن، ان ربک، پروردگار تو کمین میگذارد. یعنی چه؟ یعنی کمینگاه های پروردگار جلوه ای از ربوبیت حضرت حق است. خداوند چون پرورش دهنده شماست، مالک شماست، پروردگار شماست، به خاطر این برای شما کمینگاه های قرار میده، محل های آزمایشی قرار میده. پس در حقیقت کمینگاه های خدا بر اساس مهر و عطوفت پدرانه او شکل گرفته، نه به خاطر اینکه خدا شکارچی شماست. نه، خدا میخواهد شما را در دام محبت خود بیندازه، میخواهد به وسیله امتحان و آزمایش افرادی را که در این کمینگاه ها قرار میگیرند و ظلم و ستم میکنند به مجازات خودشون برسونه و افرادی که کار نیک میکنند با محبت خودش به اونها پاداش بده. بعد در ادامه آیه میفرماد اما انسانها وقتی که مورد امتحان قرار میگیرن و مورد اکرام قرار میگیرن و خدا به اونها نعمت میده مغرور میشن. فیقول ربی اکرمن، میگه پروردگار مرا اکرام کرده. و همین غرور و سرمستی موجب سقوط انسان. دسته دیگر انسانهایی هستند که اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، وقتی که خداوند او را امتحان میکنه و رزقش رو تنگ میکنه، کم میکنه، اونگاه ناسپاسی میکنه و میگوید ربی اهانن، پروردگار من را اهانت کرده. یعنی در حقیقت میخواد بفرماده رزق زیاد و رزق کم معیار خوبی و بدی نیست. چه بسا انسانهای مؤمن و دوست خدا که رزق اونها تنگ است و در فقر به سر میبرند، و چه بسا انسانهایی که دشمنان راه خدا هستند ولی ثروتمند هستند. پس ثروت و فقر معیار تقرب و نزدیکی انسان و دوستی با خدا نیست، بلکه انسان باید ظرفیت داشته باشه در امتحانات الهی سپاسگزار خدا باشد، چه رزقش کم باشد و چه رزقش زیاد.
فجر تنها نام این سوره مبارک است. این کلمه به معنای پگاه و بامداد است و از آنجا که به هنگام پایان شب و آغاز روز سپیدی صبح ظلمت و تاریکی شب را می شکافد، از هنگامی طلوع سپیدی صبح به فجر تعبیر می شود. در قرآن کریم کلمه فجر 6 مرتبه به کار رفته است که یک بار آن در همین سوره مبارک است.
والفجر وليال عشر والجمع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم
از ویژگی های سوره مبارکه فجر سوگند به فجر، شبهای دهگانه، شفع و وتر و هنگامی پایان شب است. این چهار سوگند به این صورت تنها در همین سوره مبارکه آمده است. اشاره کوتاه به داستان قوم عاد و سرزمین آنها. کلمه عاد 24 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است که مقصود از آن در تمام این موارد قوم عاد است که دعوت پیامبرشان حضرت هود علیه السلام را نپذیرفتند و عاقبت نیز بدنهای نیرومند و قامتهای بلندشان نتوانست مانع از عذاب دردناک الهی شود. اشاره به ارم از ذات العماد نیز از ویژگی‌های دیگر سوره مبارکه فجر است، زیرا این نام تنها در همین سوره از قرآن کریم آمده است. ارم به نظر برخی از مفسران و مورخان نام پایتخت قوم عاد است. برخی نیز ارم را یک قبیله دانسته و مقصود از آن را همان قوم عاد دانستند. برخی از محققان مسلمان نیز ارم را شهری دانستند که دارای ستونهایی بوده است و این وصف را نیز بر شهر دمشق منطبق دانستند. در سوره مبارکه فجر از فرعون به ذوالاوتاد تعبیر شده است. این عبارت علاوه بر این سوره یک بار دیگر در قرآن کریم و در سوره صاد و به صورت ذوالاوتاد در خصوص فرعون آمده است. از دیگر ویژگی های سوره مبارکه فجر 4 آیه پایانی این سوره مبارکه است که به بازگشت نفس مطمئنه به سوی خداوند اشاره دارد. به طور کلی موضوعات سوره مبارکه فجر عبارتند از سوگند به فجر، سوگند به شبهای دهگانه، سوگند به شفع و وتر و سوگند به شب هنگامی که به پایان میرسد. اشاره به سرگذشت نافرجام قوم عاد که با وجود شهرهای محکم عاقبت با عذاب الهی نابود شدند. اشاره به سرگذشت قوم ثمود و نیز فرعون که به دلیل مخالفت و انکار دعوت الهی عاقبت نابود شدند، چرا که خداوند هماره در کمین بدکاران و کافران است. تصریح به این حقیقت که آدمی چون از جانب پروردگار مورد اکرام قرار گرفته و بدین وسیله آزمایش شود، این موفقیت را از جانب خود دانسته و میگوید پروردگارم مرا گرامی داشت، و چون به جهت آزمایش در سختی و مهنت قرار گیرد میگوید پروردگارم مرا خار داشت. نکوهش بی‌توجهی و بی‌محبتی به یتیمان و مذمت توجه به مال و ثروت، توصیف برخی از احوال روز قیامت، آن روز که فرشتگان صف در صف بیایند، و تأکید بر این نکته که پندگیری آدمی در آن روز هیچ سودی نداشته باشد. اشاره به ندامت و پشیمانی انسان در روز قیامت و اینکه چرا هیچ توشه ای برای آن روز نیندوخته است. تأکید بر این نکته که هیچ عذابی چون عذاب آن روز عظیم و هولناک نخواهد بود. بیان مراتب صاحبان نفوس مطمئنه و ذکر این حقیقت که هم خدا از آنها راضی است و هم آنها از خدا راضی اند. نفوسی که به جهت مرتبت والایشان از جانب خداوند به آنها خطاب می شود تا در صف بندگان حقیقی پروردگار به بهشت درآیند.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بخش دیگری از سوره مبارک فجر و محور دیگری که در این سوره مطرح شده، مباحث مربوط به انسانهای ناسپاس و معیارهای تقرب به سوی خداست. بر آیات 17 تا 20 این سوره سه ملاک رو برای انسانهای ناسپاس و انسانهایی که تقرب به درگاه الهی پیدا می کنند رو بیان می کنه و در حقیقت اونها را از همدیگه جدا میکنه. میفرماید کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحازون علا تعام المسکین و تأکلون التراف اکلا لما و تحبون المال حبا جما. یعنی انسانهای ناسپاس کسانی هستند که به یتیمها اکرام نمی کنند. دقت بفرمایید، نفرمود که به یتیم کمک بکنین، قضا بدین، فرمود باید به یتیم اکرام بکنین. برای چی فرمود اکرام؟ یعنی این که علاوه بر این که قضا بهش داده میشه، محبت هم بشه، بزرگ داشت هم بشه، به طوری که اون جای پدر و مادر خودش را که وجود ندارن خالی نبینه، دست محبت شما بر سر او کشیده بشه و با اکرام به او کمک بکنین تا احساس کوچکی در مقابل دیگران نکنه. بعد فرمود که ولا تحازون علا تعامل مسکین. انسانهای ناسپاس کسانی هستند که دیگران را بر قضا دادن به بینوایان تشویق نمی کنن. یعنی وظیفه شما نه تنها این است که به بینوایان قضا بدین، بلکه وظیفه شما اینه که دیگران را هم بر این کار تشویق بکنین. به عبارت دیگه نه خودتون بخل بورزین نه دیگران را به بخل ورزی تشویق بکنین، بلکه هم خودتون بخل نورزین و بخشش داشته باشین و به بینوایان کمک بکنین، هم دیگران را به این کار تشویق بکنین. و در پایان فرمود که انسانهای ناسپاس کسانی هستند که تراث یعنی میراث خار دیگران هستند و مال رو بسیار دوست می‌دارن، ثروت اندوزی رو بسیار دوست می‌دارن. البته استفاده از اموال دنیا اشکالی نداره، منتها این که انسان وابسته بشه به او و مال پرست بشه، مال دوست بشه، طوری که در سر دوراهی ها دنیا را بر آخرت، دنیا را بر کارهای ثواب و ثروت اندوزی را بر کمک به بینوایان و یتیمان مقدم بداره، این چنین ثروت اندوزی و دوست داشتن مال و دوست داشتن دنیا مطلوب اسلام نیست. انشاءالله که من و شما از کسانی باشیم که نه تنها به یتیمان کمک میکنیم بلکه اونها را اکرام میکنیم، نه تنها به بینوایان کمک میکنیم بلکه دیگران را نیز به این کار تشویق بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ
فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکه فجر از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس در شبهای دهگانه یعنی ده شب اول ماه ذی‌الحجه این سوره را بخواند خداوند او را بیامرزد، و هر کس که در سایر ایام این سوره را بخواند برای او در روز قیامت نور و روشنایی خواهد بود. و نیز در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین ابن علی علیه السلام است، و هر کس آن را بخواند در روز قیامت با حسین ابن علی در بهشت همراه خواهد بود.